بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، عرض می شود که این خطبه متقین مولای من امیر المؤمنین علیه السلام که چقدر باید شاکر باشیم. آقایون، خواهران، این مسئله که ما انشالله شیعه او هستیم براتون معمولی نباشد. نه، هر روز روش تمرکز کنید و بگیم خدایا به چه زبان شکر کنیم که ناقه ما را در خیمه اینا خوابوندن. والله به خدا دیگر بعد از قرآن موعظه بالاتر از این نمیشه. خب، حالا رسیدیم به اینجا. میفرماید که نزلت انفسهم منهم فی البلاء. حالا شاید نزلت هم بعض نسخه ها باشد، حالا اینجا نزلت نوشته، چاپ شیخ محمد عبدوه، ممکنه نزلت هم صحیح باشد. کلتی نزلت فرخا، میفرماد اینا در بلا و گرفتاری همان هستن، مثل کسی هستن که در آسودگی و عافیته. بله، یعنی ارتباط قویه. اولا خب خیلی میشه تفسیر کرد، تفسیر خیلی کرد. یکی از بزرگان ما که در این زمان ما درکش کردیم، مرحوم آیت الله بهاءالدینی بود رضوان الله علیه. حالا من خیلی شرمنده ام این حرفو میذارم از شما ها، منو ببخشید. یه وقتی اسم مبارک ایشون را خیلی بعضی‌ها بی جهت خرج میکنن. یه تعارف نداریم دیگه، من بر جای تعارف نیست، نه دیدن ایشون را نه چیزی دریافتن. حالا بالاخره اینا یه خورده باعث شده که ماها هم که دیدیم، من چه چیزی نیستم، عددی نیستم، ولی خب اقلا زیارتشون کردیم، حتی زندگی کردیم با ایشون. ادعام نداریم آقا. بله، هیچ ادعای نیست، اما یه دستن خیلی بیجا اسم ایشان را دم به دم خرج میکنن و ما هم بالاخره جرأتمون کم میشه. ولی عزیز من، بدونید که ما دیدیم ایشان را و دیدیم زندگی کردیم. اصلا یه وقتی یکی از بچه هایشان گفتن مریض شده، گفتم این جمله خیلی شرح ها داره، میخوام یک حالا از یه زاویه نگاه کنیم. آقا زن و بچه آمدن، اهل بیت آمدن، خیلی هراسان. آقا بچه داره میمیره، یه دقیقه پاشو بیا. آقا به پدر بگی بچه داره میمیره، آقا سن نیست این جمله. خدا انشالله که هممون را از نعمت عافیت بهرمند کند. میگه آقا خیلی راحت، گفتن الان میخواد بیاد مثلا یه نمازایی مثلا یه چند رکعتی بخونه، مفاتیح بیاره. آقا من به خدا گفتم، خدای به حضرت زهرا قسم، از این جمله ها این نیست که ما زیرا به نمازای مستحبی بزنیم، این سوء تفاهم نشه. به خدا صحبت بیان کردن عظمت دینه، دعا سر جاش، توسل سر جاش، صحیحه. اما مخواهم اون لب لباب اسلام رو ببینید. بارها گفتم شما رو خسته کردم، امام حسین قیام نکرده بود، مردم نماز صبح دو رکعت می‌خوندن. اینو بی‌تعارف بشنوید. امام حسین قیام نکرده بود، ظهر رو چهار رکعت می‌خوندن. مغرب و سه رکعت میخوندن. امام حسین قیام کرد لباب اسلام را برساند به مردم. عزیز من، لباب اسلام به کلیات را که همه بلد بودن. حالا غرض حرف طولانی نشه. بله، گفتن آقا میاد ببین چی کار میخواد بکنه، بچه داره میمیری بی تعارف. آقا باید نشست کنار بچه، یه جمله گفت، بچه پا شد، هنوزم داره زندگی میکنه. جمله چی بود؟ من بگم نمیشه. با تمام جانش گفت، فقط گفت ما چقدر عاجزیم. همین، ما چقدر عاجزیم. بچه بلند شد. اگر عجز خودمونو بدونیم عزیز من، کارا درست میشه. هزاری هم که بگیم بازم متوجه نیستیم. که من بگم واقعا عاجزم. اون شاعر اندلسی گفتم خدمتتون، شاید قبل از 700 سال مثلا یا 800 سال، سهیلی اسمش، نابینا بوده، ولی خب خدا به این نابیناها هم یه قدرتای دیگه میده. ایشون در این نابینایی سیره ابن هشام رو شرح کرده، این آدم در دو جلد بزرگ. بزرگانی که چیزی از اونا دلبری نمی کند، اما اشعار او را نقل کردن در کتاباشون، که میگوید والله نگفتم این ابیات را مگر اینکه به مرامم رسیدم. حالا از من بمبر بیام پای میگن آقا ابیات چی بوده؟ خب هرچی که بوده، اصلا ابیات چی کار داری؟ اصلا فارسیشو به خاطر بسپار. اما عزیز من، ورد نیست که ورد بگیر بری، اینا با جانشون حرف میزدن. توجه کردی؟ این نیست که فقط از جلو به بالا یه چیزی میگفتن، منم بلدم. یکی از ابیاتش این است که قسم خدا یاد کرده که هیچ وقت مایوس بر نگشته، میگه مالی سوا فقری الیک وسیلتون بالافتقار الیک فقری ادفعو. خدایا من جز فقرم اصلا وسیله‌ای ندارم به سوی تو. هرچه میفهمم فقیرم کارم درست میشه. حالا این یه بودشه، و الله حالا این اشاره به صبرم میکنه، اشاره به تسلیم میکنه، همش اینا نیست. بله، حالا یه زاویه هایی گفتم خدمتتون. این اشاره به تسلیم میکنه، این جمله اشاره به صبر میکنه، اشاره به قدرت ایمان میکنه. حالا ولولا الاجل الذي كتب لهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عين. عجب عجب. ها، شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب. آقا اگر این اجلی که براشون نوشته شده نبود، می‌فرماید یک چشم به هم زدن ارواحشون در اجسادشون مستقر نمی‌شد، قالب توهی میکردن. یک چشم هم زدن. چرا؟ شوقن الى ثواب، به خاطر شوق به اون منزلتی که خدا براشون گذاشته. میدونید که شوق اینها به خوردن آشامیدن نیست. شما قرآن رو بخونید، اولا در قرآن ما خیلی چیزا داریم عزیز من، میوه داریم، نمیدونم لحم طیر داریم، خیلی چیزا. اینا بزرگانمون فرمودن برای تقریب ذهن، یعنی نه اینکه در اونجا این میوه ها نباشد، هست ولی نمیدونیم چیه. توجه فرمودید؟ اگر چنان که میدونستیم چیه، این حدیث وارد نمیشد. در حدیث داریم که فی الجنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. در بهشت چیزایی است که نه گوشی شنیده، نه چشمی دیده، نه بر قلبی خطور کرده. مرحوم آیت الله حمزه جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله علیه نقل کرده از بعضی از بزرگان که او در حد حدس و تخمین گفته. حالا شاید اهل مکاشفه بوده، چیزی که دستگیرش شده، گفته ظاهرا در نعمت های بهشت همه لذت ها مجتمع است. مثلا حالا سیبی که در اونجا هست که نمیدونیم چیه، سیب میگن که تقریب ذهن بشه. آخه ما چیزی نمیدونیم از بهشت که، یه چیزی باید یه چیزی بگن دیگه. اون عالم جلیل به نقل مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری رضوان الله علیه از اون نقل میکند که ایشون یک عالمی علمها را از یک زاویه تقسیم کرده که در گذشته گفتم به شما، خیلی زود بگم بگذریم، خیلی زود بگم، گفته که علوم از این زاویه تا تقسیم از این زاویه کرده که خلاصه علمها بر دو قسم است. قسم اول علوم است که کلیات و اولیات اونها به حس ما نزدیک است. توجه فرمودید؟ آقا الان من اصلا جواهر شناس نیستم و خیلی از شماها نیستین، بعضیاتون ممکنه باشید، اما کلیات و اولیات این علم برای ما غریب نیست. اینقدر میدونیم که بالاخره لابد یه سنگ قیمتیه، مثلا مردم اونو میخرند و مثلا حالا صنعت هواپیما صنعت خیلی عجیبیه، واقعا بالاخره میرن درسش میخونن، زحمت میکشن، پزشکی همینطور. اما عزیز من اینا کلیات و اولیاتشون به حس ما نزدیکه، غریب نیست. فقط میدونیم که بله یه وسیله ایست انسان سوار میشه، مثلا از اینجا میره مکه میره جای دیگه، نه اینکه خلبان باشیم، نه اینکه هواپیما ساز باشیم، اما اولیات و کلیاتش غریب نیست برای ما. ها حالا به هاکزا قیاس کن به چیزای دیگه، برج سازی، الان من بلد نیستم یه لونه مرغم بسازم، اما این مهندسین برج میسازن، محاسبات دارن، ولی در این حال به حس من طلبه هم نزدیک است، به حس شما هم که برج ساز نیستین نزدیک است. اینقدر بدونین که بالاخره یه سرپناه است منتها با یه فنون خیلی فوق‌العاده. اما قسم دوم از علوم، علوم است که کلیات و اولیات و اولیات اونها به حس ما اصلا نزدیک نیست. الان بگن جن، شما چی درک میکنین؟ من چی در بیابم؟ هیچ، یعنی بدون تعارف. بگن ملک، ما چی در میابیم؟ آقا جون عزیز من، برزخ، بهشت، اینا همه علوم است که اولیات و کلیات اینا به حس ما نزدیک نیست. حالا مگر کسی که عرض شود خدمتتون که مشمول موتو قبل ان تموتو باشد، خب یه بشر خیلی بشر عجیبیه، خدا خیلی بهش میدون داده، قدر خودشو نمیدونه، موتو قبل ان تموتو، حالا معانی داره، اما حالا بالاخره بعضی از معانیش دیگه رسانه‌ای نمیشه. یکی از ایراد من بر بعضی از گویندگان هست که بعضی چیزها را در رسانه ذکر میکنن. آقا جون عزیز من، بریز به پاش جایز نیست در اسلام. ما بیایم اسرار اسلام رو بگیم، ائمه راضی نیستن، اسرار اهل بیت گفته بشه، حالا همین خودت برو اگه رسیدی برمیگابی، من که در نیفتم، تو دریافتی به منم خبر بده. موتو قبل ان تموتو یعنی باید تولد دوباره باشد، همینجوری نمیشه مرد. حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام فرمودن که لنگلج ملکوت، لنگلج ملکوت از سماوات من لم یولد مرتین، هرگز به حقایق عالم نمیرسد مگر کسی که دوبار دنیا دوبار تولد یافته باشد. تولد دوباره باشد، بلکه مولوی میگه که زاده ثانیست احمد در جهان، صد قیامت بود او اندر ایان. همینم علی کل حال مراتب داره. حالا مگه کسی موتو قبلا تموتو باشد یه چیزی از اون طرف درک بکنه از برزخ؟ از حالا ما که نرسیدیم، علی کل حال اینا میخوام بگم که میفرماد که یک لحظه یک چشم هم زدن ابدان ارواحشون در ابدان مستقر نمیشه، شوقان الى ثواب نخوردن و آشامیدن. عزیز من، قرآن وقتی که حور و قصور و خوردن و آشامیدن همه را که گفته، آخر فرموده و رضوان من الله اکبر، رضوان خدا از همه بالاتره. بله به خدا اون مهمتره. بله اصلا رضوان مهمتره. خدا هم باطن رو بیامرزه برهم پدر من اعلی الله مقامه. یه دمی مدن بله مردم شائقن عاشق ما به زمان علیه السلام، اما این عشق باید بالاخره خلاصه واظبت بشه از این عشق. بعد میاد میگه من چاک امام زمان رو ببینم. اصلا اولا هم تو چیز ما نداریم این کار رو بکنیم امام زمان رو ببینیم. امام زمان دیدن از بالا باید تعیین بشه، دست من و تو نیست. حالا بزرگان اساتید ما چه اسم بردم میگفتن دیدن آقا خیلی فیض بزرگ، شک نیست آقا، منتهای آرزوی هر چی است یه لحظه امامشو ببینه، اما رضای حضرت مهمتره. یه کاری بکنی ازت راضی بشه. بله اون مهمتره. آقا پدرم نقل کرد گفت دو تا بودن، یکی در معارف الهی درجهش 20 بود، یکی 15. اون چه 15 بود امام زمان دید، اون چه 20 بود ندید. گفت آقا این دفعه آقا را دیدی بگو که استاد منم میتونه شما را ببینه. آقا را دیده بود، آقا فرموده بودن بهش سلام برسون، بگو که ما از تو راضی هستیم ولی مصلحت نیست منو ببینی. همه چیز رو میشه عوام بازی بکنیم دیگه. هم ما هی بیم امام زمان رو کی ببینیم؟ اون ببین اون دید. اصلا این از عقل ما خارجه. که کسی میبینه؟ چه کسی است که امام زمان ازش راضیه ولی مصلحت نیست ببینه؟ عزیز من، اینجا در نشأه که ما هستیم رضای امام زمان خیلی مهم است. در اون نشأه بعدی هم بر رضوان من الله اکبر، یعنی همین این رضا سنجا میشه رضوان الله رضوان من الله اکبر. در اون نشأه اینه که نه دنبال اونن که این روح استقرار پیدا نمی کنه. و خوف من العقاب، عقاب هم درسته، آقا جهنم صحیحه، نه که نباشد، نستجرب الله. جهنم از همه اونا که در قرآن فرمودن صحیحه، اون عذابا صحیحه، اما اونام باز از عقول ما خارج است. ما نمیدونیم به خدا فشار قبر چیه، ولی اینقدر هست که ترسیدنیه. نمیدونیم جهنم چیه، ولی اینقدر هست که ترسیدنیه. هست آقا ظلمات برزخ ترسیدنیه، ولی اون که ما نمیدونیم چیه. خلاصه اینا بله عمده عذاب در روز قیامت که از جهنم بالاتره. اولا یه چیزی به شما بگم، من و امثال من جهنم رو نفهمیدیم. من گفتم یه وقت به بعضی از آقایون در تهران، آقایون خواهران، گفتم که اگر دو تا مسابقه بذارن که قوی ترین آیه بهش کدامه، یعنی گویاترین آیه بهشت و گویاترین آیه جهنم کدامه، ممکنه خیلی نبرن، اما اهل اصفهان میبرن. این مسابقه شما اهل فضیلتین، ولی الان من احتیاطم میگم، اگه پرسیدن قوی ترین آیه بهش کدومه چی میگید؟ میگه بله و انهار من عسل مصفا، درسته. خب یا مثلا و لحم طیر مما یشتهون، خیلی چیزا هست ولی هیچ کدوم از اینا نیست. و حورون این هیچ کدوم نیست. ای گفتی کدومه؟ از من یادگار باشه. قوی ترین آیه بهشت و گویا ترین آیه بهشت در سوره مبارکه کهف است. لا یبغون عنها حولا، اهل بهشت دوست ندارن از اونجا برن. الله اکبر. آدم هر کجا که بخواد بره بگه آه بریم دیگه بسه، نه اصلا تحول نمیخوان اینا. لا یبغون عنها حولا، این از قوی ترین آیه بهشت. پس چی شد در سوره چی؟ احسن. و اما قوی ترین و گویاترین آیه جهنم که خدا اش پناهمون بدهد در سوره ابراهیم علیه السلام، وای وای آقا آدم تنش می لرزه. گوش بدید، قوی ترین آیه جهنم می فرماید و یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت. ببین مرگ از هر طرف میاد به اهل جهنم ولی نمی میره، هر لحظه اون عذاب باید طرف از بین ببره ولی نمی بره. آقا من تو به قرآن چه میخونم به اینجا که میرسم من واقعا با این همه ظلمتم میترسم. و یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت، مرگ از هر طرف به این جهنمی میاد ولی نمی میره. و بالاترین عذاب در قیامت دوری از خداست. بله بالاترین عذاب دوری خداست. و خوف من العقاب، عظم الخالق فی انفسهم، الله اکبر، فصغر ما دونه فی اعینهم. آقا خالق در نفوس اینها بزرگ است، میدونن بزرگه. دقت فرمودید؟ بنابراین پایین تر از خالق براشون کوچیک است، چیزی نیست. حالا اینجا خیلی حرفا هست بخوایم بگیم طول میکشه، رد میشم از اینجا. فهم والجنت کمن قدر آها. آقا این یقین خیلی مهم است، یقین بسیار مفید است برای ما. میفرماد اینا در مورد بهشت مانند کسی هن که بهشت واقعا دیدن، اینقدر یقین دارن. فهم فیها منعمون، مثلا مثل که دارن اونجا الان منعمن، از نعمتهای بهشت استفاده میکنن. بله وهم و النار کمن قدر آها فهم فیها معذبون. آقا میفرماید که اینا این که جهنم رو دیدن و اصلا در اونجا دارن عذاب میکشن، حتی توی آتشن. چند تا چیز دیگه اینجا هست براتون بگم. اینا صفات متقین آقایون خواهرها، اینا رو بها بدید. به خدا متقی بودن فقط این نیست که نماز مستحب بخونی، دست زیاد آب بکشی. ایناست که کسی از این رو داشته باشه صد، ببین یک شب صد فرسخ صد سال راه میره. دقت بکنید، میفرماید که شرورهم مأمونه، اینا به طور که شرورشون مأمونه. آدم میدونه که از اینا شر نمیرسد اصلا به کسی. آیت الله جوادی دامت برکاته در مورد علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن که علامه طباطبایی بعدی بلد نبود. خیلی حرفه آقا، بعدی بلد نبود اصلا. الله اکبر. یه وقت یه کسی تلفن میزنه، آقا فلان کس پای تلفنه، خدا را شاهد میگیرم گاهی وقتا مثل که به مسلخ میبرن منو، برم جواب بدم چگونه جواب بدم، ندم دشمنی میکنه. آقا شره قوم خیش هم هست. گفتم که بعض اقربا که میگم بعض با این باید نوشته بشه. چرا؟ برای اینکه آقا ولی یه آدم های این آدم خاطر جمعه، ببین هیچی از این نمیرس. گوش بدید، حاجات هم خفیفه. آقا حاجات هاشون خفیفه، درخواستای بغرنج ندارن از کسی. مؤمنی بود به من گفتش که به فلان وزیر زنگ بزن. گفتم والله ببخشید من با اون کیک بستری نخوردم، سابقه باش ندارم، آخه من نداره. او ایشون شما را میشناسه؟ گفتم بله، من قهوه فیشل سفیدم، دلیل نمیشه، خیلی منو میشناسن. بعد که الان خواهش میکنم یه زنگ بزنید بهش، آقا من یه طلبه ایم ضرب زیدونم، هزار جور تفسیر میشه آخه، بی انصاف. دیدم ساعت دیرم است. گفتم الان چه دیره؟ گفت اتفاقا اگه الان زنگ بزنی احساس صمیمیت میکنه. گوش بدید، حاجاتهم خفیفه، نیازشون خفیفه، یه چیزی میگه که شد نشد. پشت سرش میفرد و انفسهم عفیفه، نفوسشون عفیفه، اصلا عفیفن، اصلا روشون نمیشه بار کنن بر کسی. آقایون خواهرها، اینا صفات متقین عزیز من، بغرنج سازی نکنیم برای مردم. تحت عنوان صله ارحام بغرنج سازی میکنن. ایها الناس، این ارحام رو نمیدونم به ما یه طرفه گفتن تا حالا یا یه طرفه فهمیدیم. تو رو خدا اینا رو بیشتر دریابید. میگه فلان تاریخ عروسی پسرم، حالا یه 500-600 کیلومترم اونجا دورتره، حالا بگو چه به ارحامت، اگه دوست داشتی راحت بودی بیا، اما اگر نیایی دیگر هیچ. اگه نرف ابن ملجم میشه. اما کتاب شریف کافی را نخوندن، در اونجا میفرماد صلت الارحام کف الاذی عنهم، صله رحم یعنی اذیت از اونا برداری، درد سرت از اونا برداری. صله ارحام اینجوری به ما نگفتن. 600 کیلومتر را بیا، از کنج عافیت بیا بیرون، در به در بشو که عروسی فدان کسه، آقا خود مبارکش کنه، ولش کن. صله ارحام نیست. حالا این ادب کرده، تو رو دعوت کرده، اما اگه نه یا هیچی، بعد مگه تمام میشه؟ همه نگاه میکردن، تو نیومدی، سرم رفت زیر گل. آقا خب حلال کن. حلال کنم؟ حالا وایسته ببین چی میشه. حالا تو چه ارحام نشد، این شد سلاخ خونه، گود زنبورک خونه به قول تهرانی ها، ارحام نشد. اصلا ما باید یه کاری بکنیم که مردم از ما در آسایش باشن. وقتی تو رو میبینم میدونم که تو باری بر من نخواهی نهاد، میدونم اذیت نخواهی کرد. ما درس صحیفه داریم در تهران، حالا یادم نیست کدوم دعا بود، اگه یادم بیفته در شبای آینده شده میگم. یکی از دعاهای حضرت که یادم نیست، دعای هشتم یا نهم، میفرمد میخواد به ما یاد بده، به خدا عرض میکند خدا یا کمکم کن برای خود و دیگران بغرنج نسازم، مشکل آفرینی نکنم. سبحان الله، خیلی حرفا هست که نمیتونم بزنم. خب حاجات هم خفیفه و انفس هم عفیفه. خدمت شما عرض شود که حالا آقا ببین چقدر متقین جامعه. در اول میفرماد فالمتقونه فیها هم اهل الفضائل، این اهل فضائلن. ما فکر میکنیم که متقی کسیست که شب یه دو سه رکعت نماز میخونه، روز هم دیگه با هیچ کس کار نداره. حالا گوش بدید، اما اللیل فصافون اقدامهم، شب رو پاها وای میستن، تالین لاجزاء القرآن، تلاوت میکنن اجزاء قرآن را، یرتلونه ترتیلا، با تدبر میخونن، ترتیل میکنن. توجه فرمودید؟ یحزنون به انفسهم، وقتی میخونن بالاخره بی اختیار یه حزنی میاد دیگه، آدم درجات رو میبینه، کمبودای خودش رو میبینه، قصه‌های میخوره. و یستسیرون بهی دواء دائهم، دنبال دوای دردشون تو قرآن میگردن ببینن دواشون چیه. حالا میاد اینجا ارسام خدمتتون که ادامه داره، اما اینا دقت به این جامعیت دین بکنید. این دین، دین مقدس بازی نیست. بله این فقط یه انگشتر داشته باشه، مختصر محاسنی هم داشته باش، یه عطر نامربوطی هم بزن دیگه میشه از اولیا. دیدی آدم از یک آدم های خوبی هن، حتی عقلشون به عطر نمیرسه چه عطر بزنن. خوب بود حتما باید یه چیز اذیت کننده هم بزنه. این مقدس بازیه، مقدس بازی. تو این بازار، بازار معنویت، اصلا خریدار نداره. نه دین میخوان از ما. آقا اینا شیعیان روشنی میخوان، تدین میخوان از ما. حالا ببینید شما چقدر اینا جامعن. این شبشون، شب بلند میشه نماز، قرآن، ترتیل، اما روز چی؟ آقا این خیلی شنیدنیه. بعضی مقدسه هستن که اصلا غیر خود را آدم نمیدونن. ما حدیث داریم، بذارین حدیث بخونم زیاد صحبت نکنم. یه حدیث داریم مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه در سفینه نقل کرده، میفرماید یک فاسق، این کلمه ها را دقت بفرمیدا، یه فاسق با یه عابد، خیلی فاصله. آقا فاصله زیاده، فاسق و عابد چقدر فاصله داره؟ خیلیه. ولی میفهمد فاسق با عابد با هم وارد مسجد میشن، برمیگردن که بیان بیرون جا به جا میشن، عابد میشه فاسق، فاسق میشه عابد. الله اکبر، چطور؟ میفرمد وقتی وارد میشن این فاسق یه نگاهی به این نمازگزاران میکنه، بر گذشته خودش ناراحت میشه که ببین منم گذشته ای دارم، اینا چقدر نماز میخونم، من اصلا از این توی وادیا نبودم. اینا بالاخره یه حالت ندامت پیش میاد، توبه میکنه. توبه که کرد شد دوست خدا، شد عابد. ببینید دین چقدر حساسه ها. آقا فاسق شد عابد با توبه، چیکار داری تو؟ اما این آقای عابد نگاه میکنه میگه بالاخره الان من 30 سال جه سجاده دارم، بی خود چی نیست، بالاخره یه چیزایی هست که من جه سجاده دارم دیگه. این عجب بادر میکند او میشه فاسق با این عجبش، میشه فاسق آدم، میشه عابد. این دین ما اینه، نه اینکه آره اگر چلون که مثلا شب دو رکعت نماز بخوندم صبح دیگه آقا از اونجا دورتر از من برو، آتشت منو نسوزونه. یه کسی میگفت در تهران قبل از انقلاب بود، میگفت یه نفر اومد احیا بگیره، میگفت یه عده مقدس پا شدن، یه خود ظاهر این آدم بنده خدا مثل که خوب نبود، حالا بالاخره حالا یه شب بدود خانه خدا، ممکن بود مسیرش عوض بشه. آقا پا شدن میگفت، گفتش که یه مش مقدس، تو نمیشد مثلا با این ریخت بیای مسجد خونه خدا؟ آقا یه چیزی اون گفت، یه چیزی این بدبخت در این کفشکن یه دست کتک خود برگشت رفت، مده بود احیا بگیره، اما از دست مقدس. اینا خیلی خطرناکه مقدسا، ائمه از اون احتیاط میکردن. لا اله الا الله. حالا ببینید این اومده نمازاشو خونده، نماز شب خونده، روز چی؟ روزم چی؟ اخ بکنه و هیچ کس آدم حساب نکنه؟ نه، گوش بده. و اما النهار فعلماء و حلماء، روز که میشه یک دانشمندان بردبار و خوش اخلاق هستن، به درد مردم میرسن. مرحوم آیت الله شاهبادی استاد امام بود رضوان الله علیهما، پسر بزرگش به ما گفت، رضوان الله علیه اونم از دنیا رفت، پسر بزرگ آقای شاهبادی، گفت یه طلبه اومد به ایشون گفت که آقا به من یه حاشیه ملا عبدالله بگو. حاشیه ملا عبدالله در منطقه معروف، طلبه ها میخونن، ما هم در جوانی خوندیم، بالاخره از درسای پایین طلبگیه. شاهبادی مجتهد بود، عارف بود، فیلسوف بود، کسی بود که مانند امام شاگرد داشت. یه شاهبادی گفت که یه درسایی داشت ایشون، بالاخره در روز گفت یک رو مثل اینکه به ظهر مونده، 20 دقیقه به ظهر مونده خالیه، بیا از فردا. به طلبه گفت، یه پسر بزرگ شاهبادی برای من نقل کرد، آقا اینو دورش کردن، آقا یعنی چی شما این مقامتون علمتون حاشیه میخواییم بگین طلبه بگین؟ فرمودن در عالم هستی یک طلبه هوس کرده پیش شاهبادی حاشیه بخونه، ولی چی کارش کنه؟ بلا شما میگید بله این طوریه، نه این که دیگه نماز شب بخونه همه کافر بدونه. و اما نهار روز فعلماء و حلماء عالمان و دانشمندان خوشخلق و بردبارن. ابرار و اتقیا نیکوکاران با تقوا هستند. من عرضم تمام شد، یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.